در خدمتتون بودیم و امروز برنامه روی خط ورزش پخش نشد، اما الان زمان شنیدن برنامه خانه و خانواده است.
خانه و خانواده.
فصل زیبای دوست داشتن هاست. باید تمام کوچه های زمین را قدم بزنیم. باید عشق را دوباره از سر بگیریم. باید مهربانی را آواز بخوانیم با هم، برای هم، در یک فصل تازه. به نام خداوند مهر و ماه، خالق پاییز و باران و برگ‌ها. شنوندگان عزیز، دوستان همیشگی، سلام، صبح شنبه‌تون بخیر. در سومین روز از مهر ماه همراه شما هستیم با برنامه خانه و خانواده. امیدواریم که حالتون خوب باشه و تابستون خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. باعث افتخارمونه تا ساعت 10 ما رو همراهی کنید. من آرش احمدی هستم و این افتخار رو دارم که با شما همراه باشم توی این مدت با برنامه خانه و خانواده. خیلی خوشحال میشم که شما هم با ما در ارتباط باشید. در هفته دفاع مقدس هستیم. در همین ابتدای برنامه گرامی می‌داریم یاد و نام شهدای 8 سال دفاع مقدس رو و برای خانواده های این بزرگواران سلامتی و سعادتمندی آرزو می‌کنیم. خانه خانواده امروز با احترام تقدیم به خانواده های صبور رزمندگان، شهدا، جانبازان و آزادگان 8 سال دفاع مقدس. میگم توی این دور و زمونه همه چیز دائم در حال تغییر و تحول، اما توی این تغییرات چیزی که ثابته و تغییر نمی‌کنه دوست داشتن و محبته، به خصوص جریان این علاقه در خانه و خانواده. خانواده هاتون برقرار. اما بریم سراغ موضوع امروز که راجع به چی میخوایم اصلا صحبت بکنیم. دقت کردین تعداد کمتر فرزند در خانواده چه آثار منفی داره و تعداد بیشتر فرزندان چه خوبی هایی داره؟ اصلا این تأثیرات چی میتونه باشه؟ اگر مشکلات اقتصادی و مالی رو بذاریم کنار، در مجموع خوبه که یه جمعیتی کنار هم باشن، صبح بلندشن، صبحانه بخورن، حالا اگه ظهر نمیتونن نیستن، یه وقتای تایمایی نمیتونن کنار هم باشن، ولی شب دوباره کنار هم باشن، گفتگو کنن. بابا الان دقت کردیم در سالهای آینده ما دیگه خاله و دایی و عمو و عمه دیگه نداریم. میدونم که میدونید، برای همین میخوام ازتون سوال کنم چرا خانواده ها در قدیم پر جمعیت تر بودن. خب شما به ما بگین دیگه، اگه میخواین بگی 3900 شما پیامک ماست 224786 و 225009 هم شماره تلفن هایی که الان آقای طالبیان منتظره که صدای گرم شما رو بشنوه. موضوع که متوجه شدین در هر صورت جمعیت بزرگ خانواده یا خانواده های پر جمعیت. بریم ببینیم تو خیابون شما به مهران حبیبی همکار گزارشگرمون چی گفتین.
عرض سلام و ادب حضور هموطنان عزیزم، صبحتون بخیر. تو بسته گزارش برنامه خانه و خانواده امروز میخوام راجع به تعداد اعضای خانواده و تأثیراتش با شما صحبت بکنم.
قدیم تقریبا مثلا هر خانواده ایش 5 تا 6 تا شاید هم بیشتر بچه داشت، صفا و صمیمیت توشون بیشتر بودش. یعنی بعد از اینکه بچه‌ها بزرگ شدن دور پدر و مادر افراد بیشتری بچه‌های بیشتری قرار می‌گرفت. الان ولی یه مقدار تعداد بچه‌ها کمتر شده، بعد صفا و صمیمیت یه مقدار کمتر شده.
شما دو فرزند دارید؟
بله من دو فرزند.
همین کوچولای نازنینی که الان تو جمع ما هستن.
بله.
همین تعداد کافیه فکر میکنید برای خانوادهتون؟
به نظر من الان تو این اقتصاد به نظرم کافی باشه، چون بالاخره بچه آیندهشون تقریبا با آینده ماها یه مقدار فرق میکنه. ما یه مقدار مثلا بچهای قانه‌تری بودیم نسبت به بچهای امروزی.
ما خودمون تو یه خانواده خیلی زیاد بزرگ شدیم.
خیلی زیاد یعنی چند نفر؟
ما 4 نفر بودیم.
اما تا فرزند.
4 فرزند بودیم، اما مثلا بچهای عموم توی یه خونه زندگی میکردیم، مثل خونه های قدیمی که چند تا خونه عمود فرزندا همه مثلا سر از یک سفره بشینن. به نظر من اون صفا و صمیمیت اون یکی بودنه، یا مثلا یه برادر توی یه مشکلی گیر میکرد اون یکی برادر میومد به کمکش، بچهای این عمو مثلا با بچهای اون یکی عمو با همدیگه بازی میکردن، لازم نبود بچه بره توی یه فضای دیگه مثلا بازی کنه، تو همون حیات کوچیکی که بودش همه دور هم با همدیگه بازیشون رو داشتن، با همدیگه خوشیه رو داشتن. اما الان مثلا بچهای من مثلا دوست دارن برن توی یه پارک تا بازی کنن، از نظر اجتماعی پایین‌تر هستن. مثلا من خودم یکی از دغدغه‌هایی که دارم ببینم بچه من بزرگ شد آیا میتونه وارد اجتماع بشه، آیا میتونه با دوست پیدا کنه.
یعنی میفرمایید تعداد زیاد فرزندان روی اجتماعی بودن کودک هم تاثیر میگذاشته؟
آره خیلی تاثیر بالایی داشت. مثلا همون که مثلا با خواهر برادرامون صحبت میکردیم باعث میشدش که حرف زدنمون قوی تر بشه، بچه زودتر حرف میزد. الان بچه تا 2 سالش نشه حرف نمیزنه، چون پدر مادر هر کدوم سرشون تو گوشی خودشونه، حرف نمیزنن با بچه. بچه حرف زدن رو دیتر یاد میگیره، دیتر اجتماعی میشه، تا مدرسه نره یه دوستی نداره اطرافش.
بچه هم بازی هستن، الگوشون رو همیشه دوستاشون هم بازیاشون انتخاب میکنن تا پدر مادرشون، چون رده های سنشون نزدیکتره، بهتر همدیگر رو درک میکنن و میتونن از رو همدیگه الگو کنن، تقلید کنن.
این اتفاق توی خانواده هایی میفته که چند تا فرزند دارن.
بله.
یعنی میفرمایید که تعداد افراد خانواده پر جمعیت باشه میتونه اینجا حسن باشه؟
خیلی میتونن بچه ها از رو همدیگه الگو بگیرن.
نظرتون راجع به تعداد زیاد اعضای خانواده؟
متوسط باشه خوبه، نه خیلی پر جمعیت نه خیلی کم جمعیت.
یعنی چند نفر؟
مثلا تا حدود 2 الی 3، نه بیشتر. هر خانواده
2-3 فرزند؟
فرزند.
تعداد 2 یا 3 فرزند فکر می‌کنی چه محاسنی داره؟ چه جوی رو توی خانواده حکم فرما می‌کنه؟
بچه‌ها مسئولیت پذیر میشن، بعد با همدیگه طرز برخورد کردن با همدیگه بیشتر اجتماعی میشن.
ارتباطاتی که وجود داشت تو خانواده پر جمعیت، اون حس وفاق و همدلی و دوستی که بینشون بود، تعداد جمعیت خانواده متقابلا عمو، دایی، عمه، خاله، الان بفرض خود فرزند من مثلا یه دونه دایی داره، یه خاله داره، 2 تا عمو. مطمئناً این نسل رشد کنه، جلوتر بره، اگه این تفکر در واقع فرزند کمتر همینطور رشد کنه، مسلماً این تعداد شاید به 0 هم برسه. خانواده‌ها یواش یواش به سمتی رفتن که دیگه فرزند کمتر رو ترجیح میدن به افزایش جمعیت و خانواده‌های بزرگ.
نقاشی های دختر 8 سالش یه پیام داشت که متوجهش نمیشد. اصلا نمیخواست به مشاور و روانشناس مراجعه کنه. از نظر خودش و همسرش دخترشون سلامت بود، اما هر روز میدید دخترش ساکت‌تر، افسرده‌تر و بعضن فقط سرش تو گوشی و تبلت و سرگرمی خودشو داره. خیلی سعی میکرد باش بازی کنن، تفریح ببرنش اونجوری که میخواد شاد باشه و بازی کنن، ولی دخترشون هم بازی همسن خودشو میخواست. بالاخره به این نتیجه رسیدن که با یه مشاور صحبت بکنن. وقتی مشاور موضوع رو متوجه شد بهشون گفت که این تک و تنها بودن و شرایط کرونا که نذاشته با همسن و ساله خودش بازی کنه تأثیر بدی روی دخترتون گذاشته. پیشنهاد داد بهتره با یه فکر درست این تصمیم تک فرزندی رو کنار بذارن و خانواده خودشون رو بزرگتر کنن. خب ارتباطتون برقرار شده در این لحظه با جناب دکتر حمیدرضا با مرادی، روانشناس و مشاور خانواده. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه شنوندگان عزیز. براشون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم اول هفته خوبی رو شروع کرده باشن، پر از انرژی، پر از تلاش، پر از کوشش. هفته خوبی رو براشون آرزو میکنم. در خدمت شما.
ما این آرزوی قشنگ رو برای شما داریم.
ممنون،
سپاسگزارم. آقای دکتر، خانواده‌ای که حالا می‌دونید که ما راجع به خانواده پرجمعیت داریم صحبت می‌کنیم، کسانی که فرزند بیشتری دارن، حالا چه تأثیراتی می‌تونه داشته باشه؟ ولی حالا اولین سوال رو بخوام مطرح کنم اینه که خانواده‌ای که بچه‌های بیشتری دارن رو چه چیزایی تأثیر می‌ذاره؟
خب اینکه بچه‌ها بیشتر باشن برای هیچ کسی پوشیده نیست که تأثیرات خیلی مثبتی داره توی اجتماعی شدن بچه‌ها، توی رشد بچه ها، توی این که فردی کنارشون به عنوان خواهر یا برادر قرار میگیره، رابطه خوبی با اون اگه بتونن برقرار کنن، پدر مادر بتونن بین اینها اون رابطه رو ایجاد بکنن، یقینا در بزرگ شدن افراد و رشد ذهنی بچه ها بسیار بسیار تأثیر داره. اونهایی که توی خانواده هایی که در حقیقت 2 یا 3 فرزند یا بیشتر بودن بزرگ شدن، نحوه تعامل با همدیگر یاد میگیرن، نحوه کنار هم بودن یاد میگیرن،
بله،
محبت های خانوادگی رو یاد میگیرن. خب اصلا برای هیچ کسی پوشیده نیست که اینکه 2 یا 3 فرزند بودن خیلی بهتر از 1 فرزند بودنه، و از جهت روانی و از جهت رشد هوشی، شخصیتی، اجتماعی بسیار بسیار روی اون افرادی که در حقیقت با چند بچه بزرگ شدن و در کنار هم بودن بسیار بسیار تاثیرگذاره. این اصلا در هیچ کسی پوشیده نیست، هر کسی هم بخواد اینو نفی بکنه. انقدر مقاله های پژوهشی و در حقیقت کتاب ها و این داستان ها در این موضوع نوشته شده و در این موضوع اصرار شده و تاکید شده که اصلا هیچ کسی نمیتونه این رو به عنوان یک اصل پذیرفته شده حالا تحقیقاتی پژوهشی علمی بخواد ردش بکنه.
بله. حالا چرا خانواده ترجیحاً رو به کم جمعیت شدن رفتن؟
خب ببینید، میگن مقدمه واجب واجبه، یعنی شما وقتی میخوای نماز بخونی باید وضو بگیری.
بله.
اینهایی که ما داریم میگیم در شرایطی که خانواده از جهت اقتصادی، از جهت رشد فرهنگی، از همه جهات آمادگی داشتن فرزند بیشتر رو داشته باشه.
بله.
یعنی من نمیتونم به خانواده‌ای که از جهت اقتصادی ضعیفه یا هستن در رتب و فتح امور همون یه دونه بچه هم مونده، الان من بیام به عنوان یک کسی که انگار داره خارج از این جامعه زندگی میکنه حرف بزنم، میگم نه برو مثلا بچه بیار یا مثلا برو خانوادت بیشتر کن. در حقیقت این توصیه ها رو ما به کسایی داریم که آقا از همه جهت در حقیقت زندگیشون خوب است و مناسب است و در حقیقت هیچ مشکلی ندارن، آره اونها بچه‌های بعدی رو هم بیارن خیلی خوبه، برای اون بچه اولشون خیلی بهتر خواهد شد. اما خب فردی که این حالا توانایی رو نداره یا اصلا این رو نمیتونه انجام بده، خب برای اون گفتن از فرزند آوری کمی در حقیقت سخت خواهد شد و بخوایم اون رو ترغیب بکنیم. یعنی من به نظر من این یک مطالبه برعکس شده، میدونید؟
بله.
یعنی چجوری بگم، یعنی ملت مطالبه چند فرزندی دارن اما به خاطر شرایط نمیتونن. دونید این نیستش که از اون ور مطالبه باشه که آقا بریم بچه بیاری. خب این مطالبه دقیقا برعکسه.
بله.
شرایط رو مهیا بکنید ما بچه رو میاریم. هیچ کسی نیست، یعنی هیچ خانواده‌ای نیست که، حالا نمیگم حالا هیچ شاید باشن افرادی، اما اکثر آدم ها، نمیگم حالا بچهای زیاد نه، اما 1-2 یا 3 بچه رو میپسندن.
خب حالا آقای دکتر
همون یکی پسنده میکنن، خب شرایطش رو ندارم.
یعنی منظور شما صحبت از شرایط میکنین شرط اقتصادی دیگه، یعنی که اصلی ترینش این شرط اقتصادی ما در نظر
میگیریم. دقیقاً، یعنی اضافه نیازهای اولیه یه سلسله،
یه زندگی نرمال با طرف داشته باشه.
دقیقاً.
خب حالا ما میبینیم که یک سری خانواده ها هستن که یک زندگی نرمال در واقع تشکیل شده، زندگی زندگی، ولی باز هم حالا یا اصلا فرزند دوست ندارن بیارن یا یه دونه فرزند میارن، مشکل اونها چی میتونه باشه؟
آفرین. من میگم ما با این جور خانواده، یعنی برای شنوندهایی که دارن گوش میکنن، میگن نگن این دکتر داره برای خودش میگه، نه من صحبتم روی صحبتم با افرادیه که هم سطح درآمدی خوبی دارن، هم تواناییش رو دارن، هم جوونن، هم میتونن بر فرزند آوری داشته باشن. اینها وقتی این کار انجام نمیدن، خب این کار 100% غلطه.
بسیار عالی.
ما در حقیقت باید بتونیم آوردن فرزند، یعنی 1، 2 و 3 فرزند لازمه داشتن یک خانواده است. ببینید ما ازدواج نمی کنیم که زن و شوهر بشیم، ما ازدواج میکنیم که خانواده بشیم، و خانواده شدن معنا پیدا نمی کنه مگر زمانی که فرزند وجود داشته باشه، و این فرزند هم یک فرزند نمیتونه تمامی شرایطی که در واقع باید یک خانواده داشته باشه، و اون فرزند این رو به عنوان یک اولین نهاد اجتماعی که داره خیلی چیز داره بهش یاد میده بخواد این رو قبول بکنه، خب این نیست. میدونید یعنی این به این شکل نیست که آقای خانواده باشه با تک فرزند، و اون فرزند در نهایت با بگیم آقا این به بهترین شکل ممکنه به بالاترین حد رشد شخصیتی و اجتماعی خودش رسیده. من خیلی از این تک فرزندها رو من میشناسم.
بله.
الان بزرگ شدن، مثلا 19-20 سالشون شده و از پدر مادرهاشون مطالبه داشتن، یعنی اظهار ناراحتی میکنن که تو چرا برای ما خواهر یا شما چرا برای ما خواهر یا برادری نیوردی.
بله.
و ما تنها بزرگ شدیم و تنها هم خواهیم بود و در آینده تنها هم هستیم، و اینها مطالبه ای که این بچه ها داشتن، و من میبینم که صحبتهاشون وقتی میان تو مشاوره و حتی تعداد یعنی افراد بچه هایی که میان برای مشاوره، افرادی که در حقیقت الان دارن مشاوره میگیرن، من میبینم که تک فرزند ها بعضی از مشکلات حالا روانی خیلی بیشتر از بچه هایی که چند فرزند بزرگ شدن.
قطعا همطور. سطح سواد آقای دکتر چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
چه چیزی؟
در تعداد بچه ها. سطح سواد، سطح سواد،
سطح تحصیلات.
بله.
متاسفانه تحصیلات یه جوری الان مانع شده، یعنی بر حقیقت ما توقع داشتیم که افراد تحصیل کرده خیلی بیشتر به سمت حالا فرزند بیشتر برن، اما میبینم که خب توی افراد تحصیل کرده انگار این داستان کمتر شده.
برعکس شده.
عوامل دیگه در نگاه میکنم. ببینید ما یک کمی دچار کارزدگی شدیم، یعنی خانواده ها رو که میبینی خیلی درگیر کار کرد، حتی اونایی هم که وضعشون هم خوبه، یعنی خود خانواده ها کارکرد خودشون رو از دست دادن، یعنی خود پدر و مادر اون عشق و علاقه و محبتی که در حقیقت بود، اون نتیجه‌ای که باید از خانواده گرفته میشد، متاسفانه اینها الان خیلی کمرنگ شده، و وقتی خود خانواده شکننده میشه، این هم یکی از دلایلی که شاید افراد به سمت فرزند بیشتر نمیرن، بحث شکننده شدن خود خانواده است. این طرف میگه آقا معلوم نیست خود این خانواده من سر جاش بمونه، حالا من برم این بچه دیگه هم بیارم. این که ما توی ازدواج هامون، توی انتخاب هامون، توی اینها دقت نمی کنیم، خانواده رو تشکیل میدیم، بعد یک خانواده سست و شکننده به وجود میاد، و توی این خانواده سست و شکننده ما بچه‌ای رو هم یا بچه‌هایی رو هم بیاریم، در واقع قربانی‌هایی رو بیشتر بکنیم. خب بعضی اوقات افراد اینجوری هم به موضوع نگاه میکنن. و یک مسئله دیگه‌ای هم که باز باعث شده که افراد فرزند کمتری بیارن، بحث لذت‌جوییه، یعنی احساس می‌کنن که فرزندی اگر بیارن در حقیقت مانع لذت بردن اینها خواهد شد، اما یه جوری دست و پای اینها خواهد بود، و اینا در حقیقت به زندگیشون دچار مشکلات لذت جویی خواهند شد.
خب بالاخره بخوام حساب بکنم، مثلا پدر مادرای خودمون رو، حالا ما که نسل عقب تر هستیم،
درسته،
به تبع همین اتفاق میفته. وقتی پدر مادر 2 تا 3 تا بعضن 4 تا فرزند داشته باشه، اون لذتی که خودش بود از دنیای خودش ببره کمتر میبره، حداقل تو فرهنگ ما اینطوریه، این چنینه، چون پدر مادرها خودشونو فدا میکنن.
دقیقاً. یعنی پدر مادرهای فداکار کم کم تبدیل دارن میشن به پدر مادرهای خودخواه. و اینکه در حقیقت حتی اگر این یک بچه رو هم میارن و خاطر اینکه حرف مردم نباشه که بگن اینا مثلا بچه دار نمیشدن، نه بله. من میگم تمام این الگوهای منفی، تمام این آموزه‌های منفی و تمام این مسائل منفی که با خودشون میگن، اینها متاسفانه ما یه اخلاقی که داریم اصول خودمونو تبدیل به اصول علمی میکنیم.
بله.
یعنی برداشتهای خودمونو تبدیل میکنیم به یک سری برداشتهای عمومی و حتی اینها رو به دیگران هم منتقل میکنیم. به فرض میگم خانمی خودش بچه دار شده، بچه‌ش هم داره بغل میکنه، ماچ میکنه، هی داره در حقیقت باش بازی میکنه، بعد دختر خانم دیگه ای ازش میپرسه مثلا بچه خوبه، بچه آوردن خوبه، مینی شروع میکنه نکناله کردن، نه بچه داری بداری، نمیدونم فلانی بیداری، نمیدونم نه بچه نیاری، نمیدونم اینجوری میگی. اگه بچه بده خودت و بچه رو داری اینجوری با این بچه کیف میکنی و در حقیقت باش بازی میکنی. اگر هم خوبه خب بچه رو به اون داری یه چیز منفی
توصیه میکنی. پاس
منفی. یعنی این توصیه های منفی دیگران هم خیلی تاثیر داره. یعنی واقعا من از خانواده های تقاضا رو دارم که واقعا توصیه های منفی نکنن. حتی اون کسی هم که در حقیقت دلش بچه بیشتر میخواد وقتی میشینه و این حرفا رو گوش میده، میدونی شیر خوش چنده، میدونی نمیدونم پوشک فلانه، میدونی ما چقدر عزیز شدیم، میدونی مدرسه چقدر پول میگیرن. خب وقتی هی اینها رو میگیم معلومه افراد
میترسن. قطعا همینطور. حالا به این مسئله اقتصادیش هم خواهیم پرداخت. آقای دکتر ارتباط با ما قطع نکنید، یه بخشی رو با هم بشنویم بعد با شما صحبت خواهم کرد.
در خدمت شما.
خواهش میکنم.
ساعت 9 به وقت این خونه همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم، پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنید. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
رسیدیم به ساعت 9:22 و در این لحظه همراه میشیم با جعفر پاکزاد، در خبرهایی رو در حوزه اجتماع و خانواده میشنویم. جعفر سلام، درود بر تو.
به نام خدای مهربون. سلام مردم عزیز ایران. آرش احمدی عزیز سلام بر تو. امیدوارم که شما همه همکاران در برنامه خانواده روزی خیلی خوبی و آغاز کرده باشید. با اجازه شما بریم سراغ خبرها.
بسیار عالی.
امروز سوم مهر، یعنی یه جورایی اول مهر بود، رفتن بچه ها مدرسه، زنگ مدرسه توسط آقای رئیس جمهور محترم نباخته شد. اما بشنویم از افرادی که جاماندگان از تحصیل به شمار میان. سرکاران خانم رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش اعلام کردند که همچنان سامانه برای ثبت نام دانش آموزان باز هستش، اما اگر خانواده ای به هر دلیلی نتونست بچه‌شو برای مدرسه ثبت نام بکنه، میتونن حضوری به مدرسه مراجعه بکنن و دانش آموزشون رو ثبت نام بکنن. اما بریم بلافاصله سراغ خبر بعدی. آقای رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کردن ارائه خدمات در مراکز تجمعی منوط به داشتن کارت واکسیناسیون میشه. یعنی در دو هفته آینده که انشالله طبق آمانی که وزارت بهداشت اعلام کرده مردم واکسیناسیونشون کامل میشه،
بله،
همه خدماتی که در اماکن تجمعی مثل هواپیما، قطار، اتوبوس و غیره هستش بر اساس ارائه کارت واکسن انجام میشه. من در خدمتتون هستم.
یعنی اگر من بخوام الان بیلیت بگیرم، بخوام یه سفر برم، بیلیتو اول نگیرم، این اول باید برم وضعیت واکسن خودم مشخص کنم؟
کارت واکسیناسیون باید داشته باشم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جعفر پاکزاد عزیز.
قربان شما.
درود بر تو.
خدا
حافظ.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پای است تو سفر، سه سوت آماده است با کیفیت و تازه است، گوشت ایران تو دور همی مهمونی، همونی که همه میخوان، گوشت ایران.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دلپذیر.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
پسرم نمیخوای بیدار بشی؟
پاشو ببین امروز صبح چقدر پر ستاره است.
لذت صبحی دوباره با پنیر پر ستاره، طعم تازه حس تازه این پنیر شاهکاره.
پنیر پرستاره میهن با بافتی نرم و طعمی لذت بخش، منبع غنی پروتئین و کلسیم.
همینطور که میدونین در هفته دفاع مقدس هستیم. دلاوری ها و ایثارگری های بزرگ مردان 8 سال دفاع مقدس چیزی نیستش که در کلمات بگنجه، اما با این حال عده دست به قلم بردن تا گوشه از این تصاویر شکوهمند و حماسی رو ثبت کنن، تا من و شما بخونیم و بدونیم که 8 سال دفاع مقدس چه تاریخ عظیمی رو در کشور ما رقم زده. واقعا کتاب ها گنجینه اسرارن، کتاب خوب بخونیم. اینجا همچنان خانه و خانواده.
چه کار باید میکردم؟ اصلا چه کار میتوانستم بکنم؟ مصطفی داشت میرفت، تنهای تنها، اما من نمیخواستم بروم. اصلا من اهل رفتن نبودم، نمیخواستم خودم بروم نه مصطفی. تازه او را کشف کرده بودم، برنامه ها داشتم برای فرداهای دوستی من. حالا او داشت میرفت، او داشت میشد رفیق نیمه را، من که ماندم، من که اصلا اهل رفتن نبودم. ماندن مصطفی برای من خیلی مهم و با ارزش‌تر بود تا رفتنش. حالا باید او را چطوری از رفتن منصرف می‌کردم؟ کتاب دیدم که جانم می‌رود. شهید مصطفی کاظم‌زاده در 9 شهریور ماه 1344 در محله شاپور دیده به جهان گشود. این کتاب به زندگی نامه، آشنایی، آشنایی با امام، عضویت در حزب الله شرق تهران، حضور در جبهه و آشنایی با رزمندگان دفاع مقدس، عملیات رمضان، وصیت‌نامه خوانی، تشییع و شهادت به همراه آلبوم تصاویر و اسناد منتشر شده در مطبوعات کشور در هنگام شهادت وی می‌پردازد. این کتاب اثر حمید داوودآبادی و توسط انتشارات شهید کاظمی به چاپ رسیده است.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما همچنان شنونده برنامه خانه و خانواده هستیم. امروز راجع به فرزندآوری داریم صحبت می‌کنیم و اینکه چه تأثیر خوبی می‌تونه داشته باشه خانواده‌هایی که جمعیت بیشتری دارن. بریم سراغ تلفن‌ها و پیامک‌های دوستان.
در قدیم چرا بچه‌ها زیادتر بودن؟ علتش این است که در قدیم این باور مثلث بود که گفته میشد بچه خودش بزرگ میشه. ولی امروز با بالا رفتن فرهنگ، نسل جوان به این نتیجه رسیدن که باید فرزند پروری رو آموخت قبل از ازدواج. حالا اینکه چند تا بچه باشه، یه دونه باشه یا چند تا، اگر فرزند پروری خوب انجام بشه هیچ مسئله نیست، ولی اون فرزند پروری خیلی مهمه. در قدیم خانواده ها پر جمعیت به خاطر اینکه این تجملات و این اصلاح و تبذیر ها و این چشم همچشمی ها نبود.
منصور حاجی محمد از تهران برامون نوشته سلام، ما 8 تا بچه بودیم، بسیار خوب بود، خوش بودیم.